ما دیدی که چش فریشب در واقع
بله.
دیدی که شکلی اینها در این حالی که رو هدفی رو تنظیم کرده بودن که باید میرفتن تشخیص دادن توی لحظه که اینا دارن جابجا میشن از خوابگاه و دارن توی غذاخوری میان بله. این جمعیت عظیمی که از خوابگاه دارن میان به معمولا غذاخوری ها اون استحکام لازم نداره به راحتی از ورود به داخل این منطقه تونستن. البته اینم بگم که این
ازش به تعبیر شام آخر دارن دیگه میگن
بله بله بله.
شام آخر این
اصلا. در این حالی که بعضی از این پهپادها موشک رو هم در حال اول زدن
بله.
خب میدونید ترکیب بین موشکات کاتیوشا گرادایی که با برد 40 کیلومتره
بله.
اون اول سیستم به اصطلاح پهپاد سیستم پدافندی دشمن رو مشغول بکنه و بعد این پهپاد از این فرصت در ارتفاع پایین و همون شکلی که عرض کردم وارد این محل شدن. از این کارها چندین مورد انجام شده که تا الان اینا اطلاعاتش بیرون ندادن، ضبط شده بعضی اطلاعات. ما تشخیص دوستان حزب الله اینه که به مرور این اطلاعات رو بیرون بدن و روی اینا رو تجزیه بکنن. این لازمه کاره.
من به نظر من از 7 اکتبر به این ور تازه اخبار 7 اکتبر رو یعنی پارسال رو الان منتشر میکنن که آره مثلا اونجا یه عرض کنم خدمت شما یه جنرالی مثلا با 2 سرباز اونجا به هلاکت رسیده بود که ما نگفته بودیم. این اخبار رو آروم آروم دارن فاش میکنن.
بله
میفرمودین.
حالا من این عرضم اینه که ببینید شما یک سال حزب الله جنگیده و تو این یک سال خود آماری رو که اونا دارن میگن 12,000 تا پرتابه داشته تا الان. باز آماری رو که اونها دارن میگن رژیم داره میگه، میگه که حزب الله دارای 150,000 پرتابه است.
بله.
یعنی 12,000 یه دهم هم هنوز شلیک نشده و این چند روز جیغ و داد نظامیان رژیم بلند شده از ضرباتی که خوردن. لذا طبیعی است که حزب الله به راحتی میتونه، درسته که فرماندهان بسیار ارزشمندی رو از دست داد
بله.
و در کادر بالا خیلی ضربه بزرگی است، قطعا برای تشکیلاتی که این ضربه سنگینه و سخت خواهد بود، اما به سرعت در حال ترمیمه. یعنی نشون میده که حزب الله داره برنامه‌هاش رو به خوبی انجام میده و فکر میکنم تو هفته‌های آینده اخبار خیلی قوی‌تر الا اینکه رژیم و آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرن که این قضیه رو زودتر جمعش کنن، بگن نه ضربات بسیار سختی رو خواهن خورد و اخبار جدی‌تر رو انشالله دریافت کنن.
نکته مهمی رو اشاره فرمودید، به رغم اینکه فرماندهان زیادی از حزب الله به شهادت رسیدن، اما این نکته خیلی قابل توجهه که رژیم صهیونیستی با اینکه خودشو به عنوان مهد تمدن منطقه معرفی میکنه و اشاره کردیم که یک سال بعدش تازه آروم آروم اخبارش میاد بیرون، حزب الله شاید روزی 20 تا 25 تا بیانیه ارائه میده و از شهادت فرماندهانش خبر میده، این اطلاعات رو در اختیار میذاره، ولی اونا هیچ از هلاکت فرماندهانشون هیچی در اختیار جامعه جهانی نمیذارن و سرپوش میذارن به این شکستهای خودشون. و اگر چنانچه این فرماندهان مقاومت جایگزینی نداشتن، هیچ وقت این اتفاقات و این موفقیت ها، این عملیات های موفق به وقوع قطع یقین نمیپیوست. حالا به عنوان کارشناس مسائل نظامی، حضرت عالی مطمئنن در این خصوص نکته نظری خواهید داشت که آیا میشه که حزب الله چارت نظامیش و مدیریتیش به هم ریخته باشه، جایگزینی برای شهدای بزرگوار اخیر نباشه و این اتفاقات و رویدادهای موفقیت آمیز رو رقم بزنه؟
شما خوب میدونید و مردم عزیز ما میدونن که ما در دوران دفاع مقدس
بله.
این شرایط رو کاملا درک کردیم. ما در بعضی از عملیات تعداد فرماندهانی که شهید میشدن
بله.
از تعداد به نسبت مثلا یک لشکر که 15,000 نیرو باید داشته باشه، یه فرمانده که شهید میشه خواهدن میگن که تا 15,000 تا شما جا داری که جبران یک فرمانده باشیم. اما ما در بعض عملیات داشتیم که 10 تا 15 تا فرمانده لشکر، فرمانده تیپ، فرمانده محور در یک عملیات در جزیره مجنون در کبه پنج در پاپ شهادت رسن، فرماندهان کلیدی ما بودن
بله.
مثلا فرض کن شهید همت تو جزیره مجنون یا مثلا خرازی توی کربلای پنج و بسیار فرماندهان دیگه ما. بعد این لشکر 17 بله در لشکر 17 تو یکی از عملیات 4 تا فرمانده لشکر شهید داد
بله.
و به ترتیب جایگزین شد. خب این تجربه دوران دفاع مقدس به حزب الله و جبهه مقاومت رسیده.
درست.
یعنی هم فرماندهانی شبیه شهید زاهدی، شهید نیلفروشان که اخیراً امروز تشییع شد، شما این فرماندهان در دوران جنگ پرورش پیدا کردن و امروز جبهه مقاومت رو دارن کمک میکنن، دارن اونجا به اصطلاح به دوستان ما به اصطلاح کمک نظامی میکنن، توجیه میکنن.
بله.
طبیعی است که حزب الله بهره گرفت از این شیوه، یعنی اینکه فرماندهان متعددی رو تو جبهه. اتفاقا من عرض کنم ما تو جنگ خودمون هم داشتیم، هر چه عقب تر میومدیم این خورده سخت‌تر میشد، چون بمبارای سنگین بود، اونجایی که نزدیک بود جبهه افراد راحت‌تر می‌جنگیدن. و الان در واقع خط مقدم جبهه حزب الله با این به اصطلاح رژیم خاصه نزدیک شده و فرماندهان توی اون مناطق بیشتر دارن هدایت میکنن. خب طبیعی است که اینا راحت‌تر منطقه رو هدایت میکنن، در سنگرهاشون با تجهیزاتشون خودشون تصمیم میگیرن. ما یک چیزی داریم در عملیات نظامی میگیم طراحی متمرکز ولی اجرا غیر تمرکزی.
بله.
این یک تجربه 8 سال دفاع مقدس ماست، یکی از تجربیات جنگ‌های ناهمترازه. یعنی ما یه طراحی کردیم در زمان صلح و در زمانی که درگیری شروع میشه، اگه قطع ارتباط بشه، اگر بعضی از جبهه‌های ما دست بره، تمام فرماندهان ردای مختلف یاد گرفتن که به صورت غیر تمرکزی عملیات خودشون رو انجام بدن.
بله.
به این اون شیوه ایست که امروز در حزب الله داره اتفاق میفته و طبیعی است که بلافاصله هم فرماندهان جایگزین میشن. تا اون خلأ پر بشه همه غیر تمرکزی کارشون انجام میشه و ارتباطات دوباره برقرار شده. الحمدلله امروز من میگم که جبهه حزب الله جبهه بسیار مستحکم، قوی، با روحیه. اونها وقتی فرماندهان بزرگشون شهید میشه تازه روحیه مضاعف میگیرن برای جبران، چون اعتقاد ما داریم که شهدا ناظرن، زندن، نگاه میکنن به اعمال ما و بنابراین باقیه باید انشاءالله جبران کار شهدا رو انجام بدن.
خیلی نکات بسیار مهمی رو از شما یاد گرفتیم سردار سرخیلی بزرگوار. اجازه بدید از این مرز سرزمین‌های اشغالی کمی بیرون بیاییم و کمی این طرف در سمت ایران بیاییم. حالا با توجه به این که امریکا خودش هم البته اذعان داره که ما به هیچ وجه دوست نداریم که وارد جنگ با ایران بشیم مستقیماً، و معمولاً هم امریکا سعی میکنه که همیشه غیر مستقیم در جنگ ها حضور فعالی داشته باشه و اینم شاید یک امرش به واسطه این قضیه است که بتونه تجهیزات و تسلیحات نظامیش رو بفروشه، از این لحاظ کارهای اقتصادی انجام بده، از لحاظی هم که خب رژیم صهیونیستی دیدبان و نماینده امریکا برای غارت و چپاول منافع مردم غرب آسیا هست، اینم سر جاش. اما خب از لحاظ استراتژیکی و اقتصادی هم که میگن که با توجه به اینکه 80-90 درصد سوخت و انرژی دنیا از این ستنگه هرمز و کانال سوئز و باب المندب منتشر میشه و صدور میره به همه کشورهای دنیا، سوال مشخص بنده حقیر این بود که از لحاظ نظامی، حالا این همه این موارد رو کنار بذاریم، آیا از لحاظ نظامی اصلا امکان شرایط درگیری مستقیم امریکا و ایران اصلا وجود داره یا نه، با توجه به اینکه اگه بخواد مثلا جنگنده یه چیزی بیاره به این سمت، مطمئنن باید یه پایگاه نظامی، ناوشکنهایی مستقر باشه و بتونه که مستقیما این جنگنده ها در حال پرواز باشن و در حال جنگ.
خدمت شما عرض کنم اخیراً مکنزی که قبلا فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در منطقه به اصطلاح خلیج فارس بود، همین منطقه غرب آسیا بود و جابجا شده، این همین چند روز قبل عنوان کرد که طرحی رو به ارتش آمریکا و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بجنبید پایگاهاتون رو از منطقه غرب آسیا دور کنید، به خصوص توی منطقه خلیج فارس. دلیل ورده گفته که حجم وسیع موشک‌های کوتاه‌برد ایران
بله.
و دقتشون به گونه‌ای شده، این رو در جریان بعد صادق دو به یقین بشنسه، به گونه‌ای شده که هیچ کدوم از این مناطق در درگیری ابتدایی سالم نخواهند و ما نمیتونیم با تجهیزاتی که تو منطقه داریم نه رهگیری کنیم
بله.
و مورد اعتبار قرار بدیم. باید زودتر دورسازی بکنید. این حرف یک فرمانده نظامی آمریکایی است که سالها در به اصطلاح منطقه ما بوده و کاملا بله. با تمام چماخم منطقه آشناست.
درست.
بنابراین این آمریکایی یعنی میدونن در منطقه خلیج فارس و
من فکر میکنم که شارژ گوشیشون تموم شد. انقدر استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار شیرین و جذاب و البته تخصصی سردار حمید سرخیلی، کارشناس محترم مسائل نظامی، و شکر خدا ما هم لذت می‌بردیم و استفاده می‌کردیم، ولی فکر می‌کنم که با این صدایی که اومد ارتباط برقرار شد. بسیار عالی سردار بزرگوار.
بله بله در خدمت.
سلام مجدد.
علیکم.
یهو کلاً قطع شد تلفن.
آره آره.
بله می‌فرمودید.
این یه فرمانده نظامی است که سالها تمام منطقه رو میشناسه و
وجب به وجب منطقه دستشه.
بله. و پایگاه‌هایی که ایجاد کردن برای این بوده که بتونن یه روزی بر منطقه حاکمیت داشته باشن، اطمینان بدن به کشورهای منطقه که از هم منافع خودشون و هم منافع اینها میتونن حمایت بکنن و حفاظت بکنن. امروز خود این فرمانده داره میگه ما نمیتونیم از پایگاه خودمون.
بله.
چه خصوصیت به این که از رژیم اشغالگر بخوان حمایت کنن. از طرفی ما حضور آمریکایی‌ها رو تو منطقه به شکل وسیع می‌بینیم. رصدهایی که ما داریم می‌کنیم، جابجایی‌هایی که آمریکایی‌ها تو همین چند روز دارن انجام میدن، F-15ها، F-16هایی که جابجا کردن، F-18ها تو منطقه، A-10هایی که تو منطقه جابجا کردن، هواپیما سوخت‌رسانی که تو منطقه آوردن، نشان بر اینه که اگر یک اطمینانی به رژیم اشغالگر ندن، به این باند جنایتکار ندن، اینها تو همین مرحله هم نمیتونن مقاومت بکنن، چه برسه که به ایران ما بخواد حمله بکنن. من به نظرم میرسه که حتی شما در سنوات قبل عرض بکنم، ما چیزی رو که رصد کردیم تو این مدت
بله.
سری قبلی که عنوان کردن پایگاه هوایی ما رو با اون حمله بی سابقه وعده سابقه صادقه
یک
بله. ما مشاهده کردید، اصلا میگفتن بعد از جنگ جهانی دوم اصلا نداشتیم چنین چیزی در کل منطقه
بله.
این حمله موشکی و پهبادی، ولی اون که فارغ از این که چقدر اصابت کرد، چقدر خسارت به رژیم وارد کرد، اصل خود موضوع چقدر مهم بود
بله.
ولی بعدش که اسرائیل
غیر مستقیم زمانش رو اعلام کرده بودن که
بله،
از طرف ایران اعلام شده بود که این حمله اتفاق میونه، یعنی اصلا غافلگیری در کار نبوده.
من اینو میخوام بگم که رژیم که اعلام کرد ما جبران میکنیم، ما میزنیم، ما هیچ جای کار بررسیمون به این نتیجه نرسید که اینها با هواپیما از خارج از مرزهای ما با موشکای فلان مثلا پایگاه اصفهان ما رو زده باشن.
درست.
یه تازه یک سیستم مثلا که خاموش بوده، قابل تعمیر بوده، باید میرفته برای تعمیر، اصلا کار نمیکرده، به جز یه بخشی از رادار کوچیک مشغول کار بوده، اینا زدن رفتن. اصلا عددی نیست، هیچ رقمی با تبلیغات بسی تلاش کردن که بگن جبران کرد.
بله.
ما این نکته رو باید بپذیریم که بحث کارهای امنیتی که رژیم تو سالهای گذشته در کشور ما کرده خیلی بیشتر از کارهای نظامیش بوده، دفاعیش بوده. بله. یعنی ببینید متاسفانه باید بگیم ما تو کشور یه مقداری از این جنبه ضربه خوردیم. باید تلاش بیشتری بکنن دستگاه امنیتی، بذارن در داخل و مردم ما خیلی مهمن. یعنی مردم میتونن بهترین افرادی باشن که امنیت رو در داخل کشور نهادینه و مردمی کنن. هر جایی که چیزی دیدن، مطلبی دیدن، چون رژیم تنها راه زدن و صدمه زدن به جمهوری اسلامی رو راه امنیتی دیده.
یعنی همون به نوعی میشه گفت که قدرت نرم دیگه، که در حضور مردمی که در نماز جمعه نصر حضور داشتن، این مردمی که شجاعانه آمدن، رهبری که شجاعانه آمد به میدان، وزیر خارجه که همون روز سفر کرد در شرایط سخت جنگی به لبنان و بیروت در میان بمباران ها، و بعدش هم رئیس مجلس خودش در کابین خلبانی هواپیما رو هدایت میکنه و باز هم در میان موشکباران ها و بمباران ها خودش رو میرسونه به مناطق جنگی بیروت و زاهیه جنوبی. این همش بسیار مهم هست و مردممون هم انشاءالله تا این لحظه دقت داشتن، از این به بعد هم انشاءالله دقت ها بیشتر خواهد بود. من یه نکته ای را هم عرض کنم و جمع‌بندی کنیم، اجازه مرخصی بگیریم. فرزند شهید سید حسن نصرالله نکته ای رو بسیار مهم میفرمایند و نقل میکنن از پدر بزرگوارشون، که فتوا داده بود که هر خبری، هر خبرگزاری، هر حتی اینجوری بگیم پیام رسانی که پیام دشمن رو مخابره میکنه، ما نباید اصلا بهش وقعی بذاریم، نباید نگاهی بکنیم. ما متاسفانه چقدر از دیدیم که رسانه‌های ایرانی اون نمودار درختی مردم فرماندهان جبهه مقاومت رو که مثلا از حزب الله لبنان این معاونا و این فرمانده ها تا حالا ترور شدن، مثلا 2 نفرشون 3 نفرشون باقی مونده، که این مستقیما از طرف رژیم صهیونیستی بود که اینا میخوان بولد کنن، پوشش بدن، بالاتر بیارن این خبرها رو و سعی میکنن که برای خودشون موفقیت رو رقم بزنن، در صورتی که شکست های خودشون بسیار زیاد هست و اونا هم سانسور خبری میکنن. خیلی ممنونم سردار بزرگ، دعوتمندیم، بسیار استفاده کردیم و نکات بسیار مهمی رو از شما یاد گرفتیم.
موفق و معید باشید.
قربان شما و خدا نگهدار.
بس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. می‌آید از هر سو.
30955 به ما بفرمایید اگر شما پشت بیسیم باشید برای اعلام رمز عملیات آزادی قدس شریف و فلسطین اشغالی، چه رمزی رو انتخاب میکنید؟ چه رمزی برای آزادی قدس شریف؟ 30955
آماده باش فاتحانه.
912-62-92 بله اسمش هم نوشته، آقای علی حاتم خانی از تهران، یا مهدی ادرکنی، و گفتن با رمز خیبر، خیبر یا صهیون.
فریاد ما آتش بر کاخ آمریکا.
لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای، و لبیک یا مهدی. آقای رحیم زاده از رشت این رمز رو فرستاده.
نعمه ای ربی به لب داری، ما لشگر صبحی و کی ترسی ز شب داری. ما مجده نعمه ای ربی به لب داری. الله
۹۱۶-86-06 یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها رو برای رمز آزادی فلسطین انتخاب کردن و فرستادن به 30955. آقای خانم صفدری از تهران، یا مهدی عجل الله فرجه. 0913-2333 یا علی مدد، و از مشهد حجت رستگار مقدم برادر بزرگوارم، رمز یا حیدر کرا.
تکبیر ما تیره، خلاص ظلم و طاغوت است. تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است. تکبیر ما تیره، خلاص ظلم و طاغوت است. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر.
سید بزرگوار آقا سید حسن از مشهد گفتن لبیک یا مهدی، انشالله به زودی بساط ظلم و ستم اسرائیل جعلی به حق خون کودکان غزه و لبنان برچیده بشه.
خونخواه یارانی، ماسیلی غیرت، شمشیر برانی بر عمر اسرائیل.
آقای غلامرضا صالحی از مشهد با سلام، رمز یا زهرا سلام الله علیها.
تکبیر ما تیره، خلاص ظلم و طاغوت است. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر.
آقای محمود شایسته از تهران، رمز یا حیدر کرار. و سید محمد سید قیدی از شیراز، یا حیدر.
با شور یا حیدر، خونخواه یارانیم، ما سیلی غیرت، شمشیر برانیم بر عمر اسرائیل.
936 اسمشون آقای امیر کردانی از اهواز، لبیک یا امام خامنه‌ای، و شعار و دعای اللهم عجل لولیک الفرج.
تنها تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و تابوت است. الله اکبر.
936-48-29 یا فاطمه الزهرا، چون در دفاع مقدس همه عملیات های موفق با رمز مادر پیروز شدن. 917-35-65 یا محمد رسول الله.
با شور یا حیدر خونخواه یارانی، خونخواه یارانی، ما سیلی غیرت شمشیر برانی، بر عمر اسرائیل ما حکم پایانیم. تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است، تکبیر ما تیر خلاص ظلم و تابوت است. الله اکبر. خامنه ای رهبر. يا عزة الإسلام، يا ثورة الأحلام، يا طلعة المهدي بالسيف ثأرا قام، يا كهفنا الحامي من غربة الأيام، قسما بروح الله والدم الذي يجري، نفدي عيون حسيننا يا صاحب الأمر. الله أكبر.
روی موج خبر.
اسرائیل هیوم در نتیجه حمله پهپادی به پایگاه گولانی در بنیامینا در جنوب حیفا، 42 سرباز همچنان در بیمارستان ها هستند. شب گذشته حزب الله لبنان این پایگاه را با دست پهپادی هدف قرار داد که تعدادی کشته و زخمی روی دست رژیم صهیونیستی گذاشت. باراک راوید خبرنگار دیپلماتیک معتمد اسرائیلی، یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، همتای امریکایی خود لاوید آستین طی تماس تلفنی عصر دیروز یک شنبه به همتای امریکایی خود اطلاع داد که ارتش اسرائیل طرح ژنرال ها را در نوار غزه برای گرسنگی دادن به نوار شمالی اجرا نمی کند. این همان چیزی است که مقامات بلندپایه اسرائیل گفتند. همکاری سیا در ترور رفیق صفا. روزنامه الاخبار، ارگان مطبوعاتی حزب الله، در گزارشی به قلم ابراهیم الامین، مدیر مسئول آن، به اقدامات امریکایی ها در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برای رصد وضعیت امروز مقاومت پرداخته است. در این گزارش از افزایش فعالیت و اعضای ایستگاه سازمان جهنمی